بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث امروز سخن با برکت حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد 2 صفحه 209. حضرت فرمودن صدقتون یحب الله اصلاحون بین الناس اذا تفاسدوا و تقاربون بینهم اذا تباعدوا. در آستانه اول سال جدید هستیم و بلکه اول قرن جدید، در ماه مبارک شعبان هستیم. به حمد الله رب العالمین برنامه ریزی برای سحرتون، برای شبتون، برای مناجاتتون دارید و انشالله تبارک و تعالی مناجات شعبانیه رو انشاءالله میخوانید و درش تأمل میکنید در فرازها و فقرهای مناجات. در جلسه های گذشته عرض کردیم و به خصوص ظاهرن دیروز محضرتون عرض کردیم که رسول مکرم اسلام فرمودن در این ماه صدقه و استغفار داشته باشید تا می توانید صدقه بدید. عرض کردیم صدقه تنها مال نیست، امور معنوی و مادیه. یکی از مصادیق صدقه که از این فرمایش حضرت امام حقایق علیه السلام استفاده می شود این اصلاح بین الناس. حضرت تصریح فرمودن صدقهی که خدا اونو دوست داره اصلاح بین مردمه، آشتی دادن افراد با یک دیگر. اولا آدم از خودش شروع بکنه، اگر کینه‌ای، کدورتی، ناراحتی بین خودش و دیگران هست که باعث جدایی و قهره، اینو اصلاح بکنه. و این اصلاح ذات البین و بین الناس عامه، از مسائل خانوادگی شروع میشه که میان زن و شوهر تا فرزندان تا برادران تا خیشان، همینطور همسایگان، همکاران، دوستان و هر کسی که با کس دیگری مراوده داره و این مراوده رو به هر دلیلی قطع کرده، انسان اونها رو اصلاح بده تا اینها به کدورت کشونده نشه. و تقارب بینهم اذا تباعدوا، اینها رو با یک دیگر نزدیکشون کنه، آشتیشون بده، نگذاره از هم جدا بشن. حضرت امام صادق علیه السلام به جناب مفضل که از اصحاب خاصشونه و توحید مفضلم به روایت ایشونه، ایشون فرمودن که هر موقع دیدی جناب مفضل شیعیان ما با یک دیگر کدورت دارن، از مال من که پیش توست برای برطرف شدن کدورت اونها استفاده کن. و جناب مفضل این کار رو می کرد هزینه می کرد و اونها رو صلح و صفا می داد. و حضرت فرمودن بده انسان همیشه باید بکوشد که اهل مراوده باشد، اهل وصل باشد، نه اینکه اهل فصل باشد. گفت ما برای وصل آمدیم، نه برای فصل آمدیم. قرآن هم تصریح داره انما المؤمنون اخوه فصله بین اخویکو، فصله بین اخویکو. و حتی رسول مکرم اسلام در حدیثی که صاحب کنز الامال نقل میکنه میگه الا اخبرکم به افضل من درجت صیام و صلات و صدقه، آیا به کاری که بالاتر از روزه و نماز و صدقه هست به شما اخبار نکنم؟ حضرت فرمودن اصلاح و ذات البین، فان فساد ذات البین هی الخالقه. اگر بین افراد کدورتی پیش بیاد، اینها باعث این میشوند که از یکدیگر جدا بشوند. باید بکوشیم در آشتی دادن و آشتی کردن، به خصوص در این سال جدید. و ما باید به تعبیر لطیف، ما باید واو عاطفه باشیم نه خط فاصله، تا می توانیم فاصله ها را کم بکنیم. عطف مطلوب است، وصل مطلوب است، فصل مطلوب نیست. انشالله تبارک و تعالی در این جهت انشالله برنامه ریزی بکنیم و بکوشیم و اول خودمونو با خودمون آشتی بدیم و بعد بریم به سراغ آشتی دیگران. در فروع مباحث ربا بودیم و رسیدیم به این فرق که اگر یک روزی کسی وامی رو به کسی داد و شرط کرد که باید یه چیزی بپردازه، ما دیگه قبلا فرهای وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام رو مطرح کردیم که گفتیم وام به شرط اجاره باطل است، اما اجاره و بی و عقود دیگر به شرط وام اشکالی ندارد. اما حالا اگر کسی وامی به کسی داد و تقاضای ربا کرد، گفت من این پول رو به شما میدهم، بله به اینقدر باید پس بدی، آیا این قبول بکند یا قبول نکند؟ آیا این شرط جایز است یا شرط جایز نیست؟ اجازه بدید مسئله رو از تحریر حضرت امام بخونیم. ابواب الدین و القرض، تحریر جلد یک، مسئله 13 باب قرض و دین تحریره. حضرت امام اینطوری دارن: القرض المشروط به زیادت صحیح و لکن الشرط باطل و حرام، فیجوز الاقتراض مما لا یقرض الا به زیاده کالبنک و غیرهی مع عدم قبول شرط على نحو الجد و قبول القرض فقط، ولا يحرم اظهار قبول الشرط من دون جد و قصد حقیقی به، فیسه القرض و یبطل الشرط من دون ارتکاب الحرام. این فتوای حضرت امامه. حضرت امام چه میفرمایند؟ میفرمان اگر کسی قرضی رو به عنوان شرط ربوی گرفت، به عنوان ربا گرفت، شون هم مثال میزنن، بانک داره پول میده، میگه باید سود بدی، ایشون می‌فرمایند اگر با جد قبول نکند شرط را و قرض تنها را قبول بکنه اشکالی نداره. و ایشون میگن میتواند سوری بگه که من شرط را قبول دارم اما در واقع شرط را قبول نکنه. این فتوای حضرت امامه. خب برای تحلیل مسئله ناچاریم به مبنای مسئله اشاره کنیم و اصل مسئله برمیگردد به این که آیا عقود با شرط فاسد آیا فاسد هستن یا فاسد نیستن؟ و به عبارت بهتر شرط فاسد آیا مفسد هست یا مفسد نیست؟ یک مسئله است که از قدیم الایام در بین فقها مطرح بوده و مشهور فقها از قدیم الایام شرط سودی که باعث بطلان عقد باشه نظرشون اینه که عقد رو باطل میکنه، یعنی برخلاف نظر حضرت امام. اجازه بدید من یک دو تا مطلب آقایان رو بخونم، بزرگان رو بخونم. از این کتاب ریاض غفلت نکنی، قبلا درسی بود، کتاب بسیار خوبی است و یکی از منابع جواهر هم کتاب شریف ریاض مرحوم سید محمد. ایشون در ریاض اینو داره، جلد یک صفحه 577 میگه ان الظاهر ظاهر الاصحاب من غیر خلافن یعرف بل فی المسالک و عن السرائر الاجماع علی فساد القرض مع شرط النفع. اگر قرضی با شرط سود وامی رو به شرط سود و ربا بده باطله. فلا یجوز التصرف فی ولو بالقبض و معه و مع العلم یکون مضمونا علی کالبیع الفاسد. ایشون میفرمایند در وام دیگه نمیتونه تصرف کنه، اگر تصرف کرد ضامنه. بعد ایشون میفرمایند به خاطر قاعده للقاعده المشهوره کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسدهی خلافن لابن حمزه فجعله امانه. جناب حمزه گفته که نه خیر، این حالت امانت پیدا میکنه و باید پسش بده. خب این نظر ایشون. صاحب جواهر بعد از این که اصل مسئله رو نقل میکنن و میفرمایند شرط فاسد مفسد است، در اینجا ایشون این عبارت رو دارن: بله ما یدل علی فساد العقد، جواهر جلد 25 صفحه 7، علی فساد العقد من نصوص ما یدل علی فساد العقد بذلک بل اقصاها عن نهی عن الاشتراط و الخبر النبوی لیس من طرقنا. ایشون می فرماین بله لیس فی شیء من نصوصنا ما یدل علی فساد العقد. و به عبارت بهتر در میان بله ایشون نظرشون اینه که اشکالی ندارد. دلیلی که شاید اقامه بشه بر این که کسانی که اقامه کردن بر این که شرط فاسد مفسد عقد هست، ما مبنامون اینه به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که شرط فاسد مفسد نیست. اما در اینجا کسانی که میگن فاسده، یه دلیلشون اینه که عقود معمولا تابع قصوده، ما لم یقصد لم یقع و ما قصده لم یقع. کسی که وام رو میده به شرط ربا میده، کسی که وام رو میگیره به شرط عدم ربا میگیره و اینها قصدهاشون مخالفه و چون که قصدهاشون مخالفه اصلا تحقق پیدا نمیکنه. ما در اینجا یه مبنایی داریم، این مبنا رو عنایت داشته باشید، اگر طبق این مبنا پیش برید باید به لوازم این مبنا هم متعبد باشیم و اون اینه که ما عرضمون اینه در بعضی از جاها عقودی که با شرایط هستن قابل تعدد مطلوب هستن و در بعضی از جاها تعدد مطلوب نیست. میشه بگیم که در شرطهای فاسد و در شرطهایی که مشروع نیست و هم حکم تکلیفی دارد هم حکم وضعی دارد، یعنی هم حرام است شرط مثلا وام دادن به شرط ربا و هم فاسد است یعنی حکم وضعی دارد، اگر ما به این نتیجه برسیم که طرفین دیگه در عقدشون قصدشون محقق نشده و تعدد قصد در اینجا نیست، ما میتوانیم بگیم که اشکال داره. و به عبارت بهتر ما یکی دیگه از مواردی که میتونیم مثال بزنیم این موارده، مثل بیع ما یملک و ما لا یملکه، یا بیع مال یملک و ما لا یملکه. فرق اینا رو کنایت دارید. یه وقت سرکه و شراب خرید فروش میکند، قوره و شراب خرید فروش میکند، با هم دیگه ضمیمه کرده که قابل ملکیت نیستن، و یک وقت هست نه قابل ملکیت هستن، این مالکش نیست. مثل همینی که مثلا بفرمایید سرکه‌ای که در دست خودشه با سرکه‌ای که از دیگریست بفروشه. لذا در بیع مالا یملک و مالا ما یملک و ما لا یملک و ما لا یملک و ما یملک، اینجا دیگه چطوری میتونستیم بگیم که اینجا نسبت به اونی که مالکش صحیحه اما نسبت به اونی که مالکش نیست صحیح نیست، نسبت به اون که ملکیت داره مثل سرکه صحیح هست اما نسبت به اونی که ملکیت و قابل تملک نیست یعنی شراب باطله. اگر تعدد مطلوب بیاد ما میتونیم بگیم صحیح هست، اگر بگیم که تعدد مطلوب نیاد صحیح نیست. یه دفاعی حضرت از حضرت امام کرده باشیم، ظاهرا امام در اینجا قائل به تعدد مطلوب هستن. اینم یه چیزیست دیگه، لذا دیگه اینه که ما گفتیم قائل به تفصیل هستیم به همین جهته. ما باید بگیم که انواع معاملات در تعدد مقصود و وحدت قصدی و تعدد قصدی و مقصودی اینا متفاوتن، ما نمیتونیم همه رو بگیم یه جور هستن. و انما الکلام، حالا باید ببینیم که در ما نحن فی آیا این گونه هست یا این گونه نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ببینید ایشون میفرمایند نعم یبنا فساد العقد على المساله السابقه و هي اقتضاء فساد الشرط و قد عرفت الخلاف و ان كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنيا على ذلك. پس ما از اینی که عقود تابع قصود هستن، با کمال معذرت از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و دیگران، ما عرضمون اینه که اگر بشه جداشون کرد عقد صحیحه، اگر نشه دیگه عقد صحیح نیست. اگر تعدد بیاد صحیح هست، اگر تعدد نیاد صحیح نیست. و نسبت به این روایاتی هم که قبلا داشتیم دیگه، روایات را ملاحظه بکنید، من چند تا روایت رو خدمتتون آدرساشو بدم، دیگه قبلا خونده بودیم روایات رو، تکرار نمی کنیم. همون ابواب قرض باب 19 حدیث 9 رو ملاحظه بفرمایید، حتما در مستدرک ابواب الدین و القرض باز باب 19 هم رو هم ملاحظه بفرمایید، هم وسائل هم مستدرک هر دوشون. روایات مختلفه ایست که هر قرضی که منفعت داشته باشد باطله. خب اگر اینجوری باشد این قرض هم منفعت داره، حالا که منفعت داره پس بنابراین باطله. ما عرضمون اینه که اگر ما این قاعده عقلی رو بپذیریم درش تأملی داری و باید بگیم که آیا تعدد هست یا تعدد نیست. چرا؟ چون به عبارت بهتر در عقد باید تطابق ایجاب و قبول باشه. وام دهنده وقتی میخواد وامو بده با شرط ربا میده، وام گیرنده وقتی که میخواد قبول داشته باشه بدون شرط رباست، و اینها با هم دیگه تفاوت دارن. حضرت امام نظرشون اینه که در اینجا اشکالی نداره، میتونه قصد جدی نداشته باشد، اما عنایت دارید که قصد جدی نداشته باشد، قصد جدی نداشته باشد عقد واقع نمیشود. ما با کمال معذرت از حضرت امام، ما در اینجا قائل به احتیاط هستیم که احتیاطاً در این وام تصرفی نکنه، چون شبهه بله بفرمایید عدم وقوع عقد بر ما قصد وجود داره. حالا یه بحث دیگری هم هست، اون اینی که آیا شرطهای حرام قابل تعلق هست یا قابل تعلق نیست. اگر کسی حالا ولو شرط شرط حرامه، اما با همون شرط حرام داره پیش میره، و اگر بگه که مثلا بفرمایی توجهش هم به سود باشه در وام و بدون سود ندهد مثل بانک ها، آیا ما میتونیم بگیریم یا نمیتونیم بگیریم؟ احوط اینه که این کار رو نکنی. یه بحث دیگری که در بحث های ربا خیلی مهمه و اجازه بدید ما یک اشارتکی داشته باشیم که خیلی بحث مهمیست و مفصل که نمیتونیم وارد بشیم اما اشاره داشته باشیم، و اون بحث اینه که ارزش پول چگونه هست. و به عبارت بهتر، لا شک و لا شبهته که ما در مسکوکات و در چیزهای دیگه اگر اضافی بگیریم رباست، آیا در پول این گونه هست یا نه؟ خب ملاحظه بفرمایید پول چیه؟ ما وقتی که به کتاب‌های اصیل منبعی میریم و پول رو تعریفش رو میگیریم، میگن پول چیزیست که به عنوان وسیله داد و ستد به کار برده میشه و معمولا مورد پذیرش همگان هم هست. و به عبارت بهتر پول ارزش مبادله ای داره و انواع و اقسامش هم فرق میکنه. ما دیگه اگه خاطرتون باشه یک موقع تاریخ پول رو گفتیم خدمتون، تاریخ معاملات رو گفتیم. اول پول کالی بود. پول کالی چه بود؟ پول کالی این بود که در مبادلاتشون اجناس رو معامله می کردن، همونی که می گفتیم معامله پایا پای، گندم می داد جو می گرفت یا عکسش و همینجور معاملات دیگر. و کم کم آمد پیشرفت کرد، برای این که معاملات سنگین تر شد تبدیل شد به پولهای سکه‌ای و فلزی. و بعد از این، اینجا دیگه میدونید که باز یه مقداری تفاوت پیدا کرد در ذخیره، در ارزش، در مقدار ارزششون، در چگونگی ارزششون. بعد پولها تبدیل شد به پولهای کاغذی، تبدیل شد به پولهای کاغذی، و بعد از این تبدیل شد به پولهای دیگر، به عبارت بهتر پولهای بانکی و پولهای تحریری، مثل اینی که در دفتری ثبت می‌کردن معاملات انجام می‌شد. و می‌تونیم بگیم که ما پول داریم و شبه پول داریم. مثلا بعضی از این حوالجات را ما شبه پول بدانیم، بعضی از این سهام را، سپرده های بانکی و سهام را که بعداً مورد بحثش میکنیم همانند شبه پوله. اینا یه چیزهایی است که باید درش دقت بشه. و از همه مهمتر، ما چون بر اساس مسائل اسلامی داریم پیش میریم، در صدر اسلام پولی که مطرح بود چه بود؟ خوب دقت کنید که بسیار نکته مهمی است. پولی که در صدر اسلام مطرح بود درهم و دینار بود، درهم و دینار بود و معمولا درهم و دینار 10% با هم تفاوت بود، یعنی به عبارت بهتر یک نسبتشون 1:10 بود، یعنی هر دیناری 10 درهم بود و این رابطه وجود داشت. و جالب اینه که در صدر اسلام سکه های عصر جاهلیت و صدر اسلام اینا معمولا هم وزن بودن و اونچه که در اون زمان مطرح شد و سیره رسول مکرم اسلام و روش اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین تأیید کردن چه بود؟ پولی بود که به عنوان وزن مطرح می شد، به عنوان وزن مطرح می شد. و عنایت دارید تفاوت بین پول مسکوک و وزندار و موزون با پولی که الان مطرح خیلی تفاوت دارد. چه تفاوت دارد؟ به عبارت بهتر در اون زمان پول مطلوبیت ذاتی داشت، ارزش ذاتی داشت، اما الان ارزش ذاتی نداره. اسکناس های امروز، پول های امروز ارزش اعتباری داره، ارزش مصرفی داره. و به عبارت بهتر اسکناس ها دارای ارزش مصرفی هستند که فقط در داد و ستد ها به کار برده میشن و دارای ارزش قراردادی هستند. و در ارزش اینها دو تا نکته باید مورد نظر باشد، دو تا اعتبار در ارزش پولای امروز. یه اعتبار این که اینها برای نوع مخصوص کاغذشون یه ارزش باید قائل باشن، و یکی دیگر این که ارزش مبادلاتی داشته باشن. حالا ببینید با این توجهی که ما پیش رفتیم، نکته مهمی میخوام محضرتون عرض کنم و این نکته خیلی سرنوشت سازه در بحث های وام و قرض و اینها. آیا پول ارزش ذاتی دارد یا ارزش اعتباری دارد؟ این که فرمودن طلا و نقره رو به زیاده ندهید، مثل رو مثلی رو به زیاده ندهید، آیا ارزش ذاتی دارد یا ارزش اعتباری داره؟ و ظاهرا اینه که پول در زمان ما جز مسائل مستحدثه هست، خودش جز عناوین مستحدثه هست. خدا رحمت کنه مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در کتاب ربای عروه در صفحه 40 ملاحظه می‌فرمایید، عبارت رو ببینید، من نظر ایشون رو عرض می‌کنم. ایشون می‌فرمایند اسکناس‌ها از جنس درهم و دینار نیستند. اسکناس دارای ارزش مشخصی است و احکام درهم و دینار بر اونها جاری نمیشه. یعنی به عبارتی بهتر معامله صرف نداره. جایز است که اسکناس ها را به اسکناس های بیشتر از خود یا درهم و دینار ها را بیش از خودشون خرید و فروش کرد. عجب، این تعبیری است دیگه، این یه نظری است. خوب، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریل جلد 1 صفحه 54 مسئله 33 ایشون می فرماین اسکناس ها از معدودات هستن. بعد ایشون مثال می زنن، چنون که طرف یک طرف معامله یا دو طرف معامله اینها درهم و دینار های به عبارت بهتر اسکناس های امروزی رو معامله بکنن. ایشون به اسکناس های چند کشور مثال می زنن و بعدشون میفرمایند سایر پولهای کاغذی رایج در زمان ما، ایشون میفرمایند اینها بیع صرف درشون جاری نیست که بیع نقدین باشد. اما ایشون باز یک مطلبی رو اضافه میکنن، میگن اضافه گرفتن به قصد فرار از ربا جایز نیست. خب اینم فتوای حضرت امام، خدا رحمت کنه حضرت آی خویی رضوان الله تعالی علیه. ایشون در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 54 مسئله 226 ایشون می‌فرمایند احکام معامله صرف بر انواع پول‌های کاغذی رایج امروز مانند دینار عراقی، ریال ایرانی، تومان ایرانی، ایشون می‌فرمایند جاری نیست. و ایشون می‌فرمایند اینایی که جایگزین درهم و دینار سابق شدن، احکام درهم و دینار برایشون جایز نیست، جاری نمیشه. بعدشون مطلبی دارن، میفرمایند فروش این پولها به یک دیگر صحیح است، هرچند که تقابض قبل از جدایی متباین صورت نگرفته باشد. بعدشون میفرمایند که چنانچه زکات هم در پولهای رایج جاری نیست، اما در درهم و دینار جاری بود. و این یه چیزی است که باید عنایت داشته باشی. با کمال معذرت از همه این بزرگان، ما قبل از این که بگیم آیا ریال و پولهای اعتباری مثل درهم و دیناره یا هست یا نیست، ما عرضمون اینه باید ببینیم آیا مثلی هست یا مثلی نیست، مثلی یا قیمیه. خب عنایت دارید که خیلی مبنای مهمی است. اگر ما قائل به مثلی بشیم، معناش این است که کسی که قرض میدهد باید همانند همون قرض را تحویل بدهد. اگر قائل به قیمی شدیم، میتواند افزایش رو بدهد. اکثر نظرشون اینه که بله. البته در تعریف مثلی و قیمی دیگه تعریف‌های مختلفی شده. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب عروه در حاشیه مکاسب صفحه 96 بحث مثلی و قیمی رو هم مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده. ایشون میگه مثلی و قیمی متفاوته و نظرشون اینه که مثلی و قیمی نسبت به زمانهای مختلف متفاوته و یک زمان حجت بر زمان دیگر نمی شود. آفرین به نظر مرحوم سید. ما هم نظرمون همینه که مثلی و قیمی در زمانهای مختلف متغیره. شاید در یک زمانی مثلی باشد، اما شاید در یک زمان دیگری مثلی نباشد، یا قیمی باشد یا قیمی نباشد. مرحوم سید این فرمایشونه. حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه در تحریرشون، حالا این که بفرمایید مثلی چیه؟ آیا مثلی آن است که ماهیتشون یکی باشد؟ آیا مثلی آن است که صنفشون یکی باشه؟ مثل این که مرحوم آقای خویی نظرشون اینه. یا صنفی این است که مثلی آن است که اجزا از نظر قیمت یکی داشته باشند؟ یا مثلی آن است که از نظر ملاک یکی باشند؟ دیگه تعریف‌های مثلی رو ملاحظه می‌فرمایی. ما عرضمون اینه که مثلی آن است که در عرف و در عرف عقلا اون چه که برای او مشخص میکنن برای دیگری هم مشخص بکنن. خب با توجه به این، باز شما حاشیه مرحوم بله مکاسب رو ملاحظه بفرمایید. نظر حضرت امام در کتاب بیع رو ملاحظه بفرمایید. ایشون میگن که در وقتی که مالیت اشیا رو و مثلی رو دارن بیان میکنن، میگن مالیت اشیا به رغبت مردمه و مثلی آنهایی هستن که صفات و خصوصیاتشون قریب به هم باشن. پس ایشون هم رغبت و هم گرایش همسان مردم رو در مثلی مطرح میکنه. ما با کمال معذرت به این نتیجه رسیدیم که مثلی چیست؟ مثلی دو شیء متشابهی است که اینها در مثل هم یکی باشند. و عرضم عنایت کنید، نکته دقیقی دارم عرض میکنم و تمام فرق همینه. یعنی مثلی را ما به مثلیت میدانیم. در نتیجه اگر یک روزی
این مثل در یک زمانی قیمتش این گونه بود و در زمان دیگر قیمت جور دیگر بود، باید احتیاطاً تفاوت این قیمت اضافه بشه. و اینجاست که مثل در زمانهای مختلف مثلی و قیمی تغییر دارن. حالا مثل که وقت گذشت آقا، باشه ادامه بحث برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلامه.